بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، سلام های گرم من رو پذیرا باشید. در گفتگوی برنامه این هفته چالش با حضور رفیق محمد رضا شالگونی به بررسی برخی از مهمترین رویدادهای روز خواهیم پرداخت. خوشحال میشیم تا آخر ما رو همراهی کنید. رفیق شالگونی، درود بر شما و ممنون از حضورتون در برنامه چالش.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست. در خدمتتون هستم.
بله، خیلی ممنون. رفیق شالگونی، پیروزی قاطع ترامپ در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا و همزمان کسب اکثریت مجلس سنا و کنگره توسط جمهوری خواهان چه تأثیری بر روی سیاست‌های دولت آمریکا در خاورمیانه و به ویژه بر روی مناسبات رژیم جمهوری اسلامی با دولت آمریکا خواهد داشت از نظرتون؟ از سوی دیگر خبر ملاقات ایلان ماسک با امیر سعید ایروانی، نماینده دائمی ایران در سازمان ملل منتشر شده، اما این خبر از سوی وزارت خارجه و نیز شخص وزیر خارجه هم تکذیب شده. این خبر به نظرتون چرا؟
علتش این که اولا از همین تکذیب بگم که این که ملاقات کردن یا نه، احتمال زیاد کردن دیگه. وقتی که خبری در میاد و اینها، احتمالا ملاقاتی صورت گرفته. منتها تکذیب در این جور موارد معمولا نه تنها در مورد جمهوری اسلامی، در غالب کشورها دیدید دیگه، دولت ها معمولا 10 بار یه چیزی رو تکذیب میکنن. منتها همون معلومه که در پشت صحنه جریان های ادامه داره دیگه. بنابراین که من فکر میکنم که این تکذیب و اینها خیلی معنایی نداشته باشه. علتش اینه که جمهوری اسلامی نمیخواد یه دفعه مثلا فضا اینطوری باشه که ما تماس گرفتیم، نمیدونم، یا اونا با ما تماس گرفتن. تازه هم توجه بکنه که ایلان ماسک رسما عضو دولت بایدن نخواهد بود. یه سازمانی درست میکنن اونجا، بعد یک میلیاردریه که به اصطلاح با ترامپ خیلی نزدیکه، نمیدونم، برای بهبود حکومترانی در آمریکا و اینها با این مثلا تماس گرفته که شما بیایید مثلا یه کارهایی بکنید. یعنی این خود این تماس هم که با ایلان ماسک صورت گرفته و با نماینده ایران در سازمان ملل صورت گرفته و اینها، نشون دهنده اینه که یک چیز هنوز مقدماتیه. اما در رابطه با این که برخورد اونا چطور خواهد بود، خب مسلمه که چند ترامپ احتمالاً سیاست محکمتری در قبال جمهوری اسلامی در پیش خواهد گرفت. واقعیت اینه که در دوره بایدن هم همه اون تحریم هایی رو که ترامپ در واقع گذاشته بود در مورد ایران عملاً ادامه پیدا کردن. بایدن هیچ یک از اونها رو برداشت. بعضی هاشون رو شروع کرد که مثلا جمهوری اسلامی بتونه یه مقدار نفت بفروشه و اینها، ولی خیلی از مسائل همچنان سر جای خودشون بودن. در دوره بایدن بوده که در واقع همچنان به اصطلاح جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی و اینها واقعا به وضعیت بسیار غیر قابل تحملی برای حکومت رسیده، برای بحران اقتصادی رو خیلی عمق داده در ایران. مثلا همین سال 24 رو با سال 2016 مقایسه کنید که ترامپ اول اومد روی کار و اینها، اون موقع موقعیت جمهوری اسلامی خیلی بهتر بود، خیلی مثلا در وضعیت بهتری قرار داشت، ولی در این مدت فکرش رو کنید که به شدت تضعیف شده، از هر نظر تضعیف شده جمهوری اسلامی. بعد ترامپ هم که اومده، خب سیاست ترامپ در خاورمیانه قاعدتا به اصطلاح همون ادامه سیاست قبلی خواهد بود و واقعیت هم اینه که جمهوری خواها و دموکرات ها خیلی تفاوتی اونطوری در مسائل کلیدی ندارن. بعضی از مسائل رو در آمریکا نمیان همینطوری با آمدن یه رئیس جمهور یه دفعه همه چیز رو عوض بکنن و اینا. یه سلسله مسائل استراتژیک هست که اونها در واقع تثبیت شده از طریق مثلا دستگاه حکومتی به طور کلی و این ماجرا یه مقدار این ور اونور میشه ولی خیلی تغییر نمیکنه. منتها باید توجه داشته باشیم که خود این مسئله که تا تشدید خواهد شد به اصطلاح سیاست آمریکا. ضمناً دولت‌های عربی دوروبر به اصطلاح ایران، مثلا در کشورهای خلیج فارس و اینها، نمیخوان بیش از حد این جریان پیش بره. مثلا توجه داشته باشید اون حرف محمد بن سلمان رو چه دوشنبه قبل بود، مثل که در کنفرانس اسلامی که به اصطلاح کشورهای عربی و اسلامی که گذاشته بودن برای به اصطلاح بررسی مسئله قدرت به اصطلاح دولت فلسطین و مسئله لبنان و اینها، در اونجا یه نکته ای گفت که محمد بن سلمان خیلی شاخص بود دیگه. اون عبارت از این بود که اما حاکمیت، هشدار داد به اسرائیل، کنم حاکمیت ایران و تمامیت ارضی اون نباید زیر سوال بره فلان اینا. یعنی این از زبان محمد بن سلمان که رئیس شورا، در واقع نقش رهبری شورای به اصطلاح اون کشورهای جنوب خلیج فارس اون داره دیگه به اصطلاح.
بله.
این معنای خاصی داره. حتی توجه داشته باشید که اون فرمانده به اصطلاح نیروهای مسلح کل به اصطلاح ارتش عربستان سعودی هم با ایرانی ها ملاقات کرده، فکران کرده، اومده. خیلی مسائل مهمیه. اینا یک چیزیه که اینا نمیخوان که به اصطلاح به بازی گرفته بشن که این شکلی مثلا آمریکا بخواد هر کاری میخواد با این مثلا منطقه بکنه. اینو به اصطلاح اکراه دارن از این مسئله. توجه داشته باشیم که ضمناً خیلی از این کشورها هم به این نتیجه رسیدن که بلوکبندی های جهانی که وجود داره کاملا یه طرفه به اصطلاح یک طرف رو نگیرن. از نظر استراتژیک و اینا خب مسلمه که اینا با آمریکا نزدیک هستن، منتها ضمناً اقتصاد خودشون رو همین کشورها مثلا با چین حالا گره زدن. دو اینا مثلا ترامپ میدونیم که حالا که میاد به قدرت به اصطلاح به شدت به اصطلاح سیاستش علیه چین خواهد بود و فلان و اینا، چون چین رو رقیب خطرناک به اصطلاح خودش میدونه آمریکا و اینا. البته دولت بایدن هم اینطوره.
بله.
منتها در مورد ترامپ این خیلی چیز شدیدی. حتی مسئله اوکراین رو مثلا میگه که من آشتی خواهم داد دیگه، این جنگ رو تمام خواهم کرد و اینا. در مورد خاورمیانه چه این چیزی رو نمیگه، منطقه از بیش از حد هم نمیتونه هر طوری که میخواد با خاورمیانه برخورد کنه. کشورهای عربی منطقه خلیج فارس و کلن به طور کلی کشورهای عربی اتحادیه عرب و اینها هم نمیخوان بیش از حد به اصطلاح با افکار عمومی مردمان عرب به اصطلاح رو در رو بشن. ماجرا اینه که جمهوری اسلامی در بین کشورهای به اصطلاح مسلمان احتمالا تنها کشوریه که خیلی قاطع از فلسطین حمایت میکنه دیگه به اصطلاح چست.
بله،
نه که اونا مثلا کمک مالی نمیدن و فلان و اینا، ولی خب به هر حال این خیلی خودش رو سینه چاک میدونه که به حمایت از فلسطین و اینا. اینها در افکار عمومی عرب ها، مردم عرب نه دولت های عرب، اثر میذاره. بنابراین که تاخت و تاز آمریکا علیه جمهوری اسلامی احتمالا عرب ها رو جریحه دار میکنه. یعنی که شما جستش از فلسطین چه دفاع نمی کنید، حتی مثلا اومدید که همراه میشید با آمریکا که مثلا جمهوری اسلامی رو بزنند و فلان و اینا. بنابراین که ترامپ اگه توجه داشته باشیم فشار میاره که هرچه زودتر مسئله به اصطلاح فلسطین هم اگه نباشه لاقل لبنان و اینها، نتانیاهو تمامش بکنه این ماجرا رو. میبینید دیگه همین الان اصلا نشانه هایی وجود داره که به اصطلاح از دو طرف یک سازش هایی صورت میگیره. بایدن هم البته فشار می آورد، ولی بایدن خیلی چیزش تیز نبود که بتونه بر نتانیاهو. نتانیاهو خیلی فکر میکرد که به ترامپ نزدیکه و نزدیک هم هست، منتها مسئله اینه که ترامپ منافع خودشون رو که منافع آمریکا رو که فدای منافع اسرائیل نمی‌کنه، هرچند که مثلا دامادش یهودی باشه، نمی‌دونم فلان باشه، اینا رو در محاسبات خودش نبایستی خیلی جدی گرفت. با توجه به اینها من فکر می‌کنم که اینها بیش از حد نمی‌خوان به جمهوری اسلامی چه بکنه. ضمناً هم باید توجه کنید که فشار بیش از حد بر جمهوری اسلامی یا سرنگونی جمهوری اسلامی از طرف قدرت ممکن نیست هستن اونطوری. یعنی یه بعضی ها دیدید که از این مثلا سلطنت طلب ها فلان خیال دارم مثلا سرنگون بکنید، مثلا رضا پهلوی حتی میاد که من دوره فترت مثلا اون دوره فلان چی میکنم و اینا، این حرف ها نیستش. یعنی اصلا نمیتونن کشور بزرگی مثل ایران رو بینسته. علاوه ترامپ اصلا نمیخواد بیش از حد در خارج درگیر بشه، اولویت اون به اصطلاح اینه که در آمریکا به اصطلاح اقتصاد آمریکا رو به اصطلاح سر و سامان بده فلان بکنه و اینا. من با توجه به اینا فکر نمی کنم اتفاق خیلی عجیبی رو بیفته. منتها جمهوری اسلامی هم میدونه که اوضاع خیلی دیگه خرابه، باید کوتاه بیاد و غلاف کنه خیلی از اون منم گویی ها رو اینها رو. من فکر میکنم
خیلی ممنون از توضیحاتتون رفیق شالگونی. من هم اینم اضافه کنم که در بستر بحران هایی که رژیم جمهوری اسلامی با اونها دست به گریبان هستش، مسئله جانشینی مشتبه خامنه‌ای به جای پدرش به شکل بی سابقه مطرح شده. در همین ارتباط اخباری منتشر شده مبنی بر تشکیل جلسه مخفی مجلس خبرگان و در دستور قرار گرفتن این بحث که مشتبه خامنه‌ای باید قبل از مرگ پدرش به عنوان جانشین رهبر تعیین بشه. حالا سوال من اینه که چرا بحث جانشینی اکنون به جای به یکی از داغ‌ترین مباحث میان جناح‌های جمهوری اسلامی مبدل شده به نظرتون؟
والله من فکر میکنم که خب مسئله این که این چه مشتبه رو میخوان جانشین کنن تقریبا محرزه، یعنی از قبل هم نشانه های زیادی بود که مشتبه رو میخوان به اصلاح چه بکنن. حتی قبلا گفته بودن که در مجلس خبرگان در واقع تعیین شده، تصمیم شده که چه بکنن. منتها یه مسئله ای وجود داره، اون عبارت از اینه که مشتبه رو اگه میخوان به جای پدرش جایگزین بکنن، یکی اینه که خامنه ای بمیره بعدن انتخاب بکنن و اینها. جمهوری اسلامی در حالت بحرانی قرار داره، در چنین حالتی خود این اصلا یک فشار بیش از حدی بر جمهوری اسلامی وارد میکنه به دلایل مختلف. مسئله اینه که مردم حالا اصلا بر علیه کل نظام جمهوری اسلامی برخواستن، شوخی نیستیم ماجرا. یعنی درسته که مثلا تظاهرات خیابانی نمیدونم درگیری های تند و فلان اینا خیلی کم شده، حتی مثلا سرکوب ها شدید شده فلان شده، ولی بایستی توجه داشته باشید که وضعیت رژیم خیلی خرابه و مردم به شدت برانگیختن. مثلا اینو بیان بعدن در اون شرایط بیان یه نفر رو یه بدعتی هم بذارن، جمهوری اسلامی به هر حال اسمشو گذاشته جمهوری دیگه ها، بعدم ولایت فقیه هم هستش. ولایت فقیه این از لحاظ چیز دو تا مشکل داره، یکی اینه که پسر خود خامنه ای رو بذارن جانشین، یعنی یه چیز موروثی رو جا بندازن، خود این اصلا قضیه رو حادتر میکنه. مسئله دوم هم این است که ولایت فقیه یعنی که فقیه برجسته ای به اصطلاح بایستی در رأس امور باشه دیگه. بایستی توجه داشته باشیم که حتی خود مسئله خامنه ای رو تحت این عنوان که خمینی میخواست خامنه ای باشه، رفسنجانی و اینا یادتون باشه جا انداختن و اینا، خیلی هم مشکل بود و اینا. حتی برای اینکه اینو جا بندازن مجلس خبرگان هنوز خمینی رو دفن نکرده اینو تعیین کردن دیگه، یادتون باشه اینطوری بود. مسئله ای که وجود داره اون عبارت از اینه که در حال حاضر اصلا مشتبه یک مجتهد شناخته شده نیست که، پسر این هستش. خب درس خارج هم میداده، درس خارج یعنی اینکه مثلا چرلومه درس بدن نمیدونم فلان درس بدن و اینا، یه دم آدم جمع میکنن اونجا درس، با این چیزها که نمیشه. توجه داشته باشیم که یکی از بزرگترین مشکلات جمهوری اسلامی اینه که در واقع ولای فقاهت به اصطلاح مجتهدین در سیستم شیعه و حتی در سیستم سنی هم اینطوریه، یک کادر ثابتی ندارن، بلکه هر کسی که مجتهد باشه حق داره که استنتاج کنه، نظراتش رو بگه، فلان بکنه. این رو همین الان مثلا آدم بیاد مثلا یک نفری رو که اصلا یا آدم شناخته شده نیست از لحاظ فقهی و فلان و اینها مرجع تقلید نیست و اینها تحت عنوان ولی فقیه جا بندازم مشکلاتی خواهد داشت و اینا. اینا میخوان قبل از اینکه حتی خامته‌ای در چیز هست بر اوضاع مسلطند و اینها بیان اینو رسما جا بندازن که به اصطلاح این جانشین رسمی به اصطلاح جستش، حتی بعضی از امور رو منتقل بکنن به اون. مثلا اگر فکر بکنید که شاید جمهوری اسلامی بذاره همه چیز رو بعد از خامنه ای مثلا به مشتبه بدن و فلان، شاید این خودش هم مشکلزا باشه. بعضی چیزها رو ممکنه انتقال بدم به مثلا چیز، مثلا این از طرف پدرش این کارا رو بکنه. و به دیگه مسائل دیگری هم هست که آدم اونها رو حدس و گمانه دیگه. مثلا آیا خامنه ای حالش خیلی مثلا چیزه که یه مریضه طوریه که مثلا به زودی میره فلان، اینا هم میدونید که دیدید دیگه حتما در خبر آنچه شایعات زیادی هست که ما هم نمیدونیم از پشت صحنه که خبر نداریم. از درائم اینطوری برمیاد که میخوان تا در خود دوره خامنه ای این مسئله رهبری رو تثبیت بکنن که بعدن اون فشار انفجاری اون رو کم بکنن دوید. چون خود این مسئله بسیار بسیار مشکلزایی خواهد بود برای حاکمیت جمهوری اسلامی. این مسئله ای.
بله خیلی ممنون از توضیحاتتون. رفیق شارگونی، همونطور که خودتونم مطلع هستین، در تاریخ 21 آبان دکتر مسعود داوودی جراح قلب بیمارستانی در یاسوج به قتل رسیده. فردی که مرتکب این قتل شده مدعیه که برادرش پس از سکته قلبی در 2 سال پیش در بیمارستان بستری بوده، اما به خاطر عدم رسیدگی دکتر مسعود داوودی فوت کرده و قتل دکتر داوودی انتقام مرگ برادرش بوده. این حادثه در شرایط اتفاق افتاده که همه تهدیدات به همه بخش‌های کادر درمانی مانند پرستاران، اورژانس و پزشکان رو به افزایشه و از سوی دیگه ما شاهد اعتصابات پرستاران در مورد مطالبات صنفیشون هستیم که اونها رو به در شرایط بسیار بد معیشتی قرار داده. همچنین شاهد هستیم که چگونگی یکی از مطالبات بازنشستگان، یکی از مطالباتشون دسترسی به خدمات بهداشت و درمان رایگان و با کیفیت بوده. حالا سوال من از شما اینه که شما ریشه اصلی این وضعیت اسفبار بخش بهداشت و درمان در جمهوری اسلامی رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید قبل از هر چیز بذارید من یه نکته ای رو یادآوری کنم و روش تاکید بکنم. اینکه قتل یک پزشک رو به خاطر اینکه مریض فوت کرده، این قابل دفاع نیست. این باید حتما محکوم بشه. اگه اینطوری نباشه هیچ پزشکی، هیچ پرستاری، هیچ کس نمیتونه بزنه. اینطوری نیست که یک کسی که مریض میشه مثلا بیماریش حاد باشه و اینها، احتمال مرگ از هر عملی، حتی در این کشورهای اروپایی مثلا شما برید یه عمل بکنید، یه چیزی رو امضا باید بکنید که خطرات فلان و اینها رو من میپذیرم. یعنی حتی ممکنه بمیره. در همین کشورهایی که چیز سیستمشون خیلی پیشرفته است و فلان، چه چیزی رو میگن. در ایران هم ممکنه یه نفر در حین عمل فوت بشه، مخصوصا مثلا بیماری قلبی و اینها هم چه خیلی بیماری‌هایی هستن که خب در ایران خیلی شدیده وضعش فلان و اینا این داستان. بنابراین که این رو من به نظرم مخصوصا فعالین چند بایستی دفاع بکنن از این، مثلا پزشکا، پرستارها، به اصطلاح نیروهای بهداشت و درمان و فلان. اینطوری نمیشه که مثلا چون مریض من فوت کرد باید بزنم پزشک رو بکشم و اینا. پزشک کاره ای نیست اونجا. مثلا آیا مثلا در یاسوج اون مثلا حاکم یاسوج هستش؟ نه بابا، یه آدمیه که اونجا کار میکنه دیگه، یه پزشک متخصصیه که اونجا کار میکنه. این درست نیست، این باید محکوم بشه. از طرف این نوع کارها رو نبایستی به اصطلاح نه تنها نباید تشویق بشه، بلکه حتما محکوم بشه. مردم باید متوجه بشن این توحشه که یه پزشکی رو بکشند و اینا. اما در رابطه با مسئله اصلی اینه که جمهوری اسلامی تمام امکانات کشور رو دارن میخورند. واقعا امکانات بی پایانی داره کشور ما، اصلا از هر نظر نگاه بکنید امکانات بی پایانی داره. اینها رو همهشون رو بلعیدند و فساد وحشتناک، راندخاری وحشتناک وجود داره. بعد مثلا دیدید که در خبرها حالا در رابطه با این ماجرای لبنان و اینها که بحث و فلان دا هست و اینها، یک خبری بود که میگفتن که لاریجانی رو که فرستادن اونجا به لبنان مذاکره کنه با لبنانی ها و به حزب اللهی ها بگه که صلح با اسرائیل رو بپذیرید و فلان و اینها. و نکته تاکیدم اینه، جمهوری اسلامی قول داده که به اصطلاح خسارات وارد بر لبنان رو که در نتیجه این جنگ ها صورت گرفته ترمیم کنه و کمک بکنه به احیای اقتصاد لبنان. ببینید این کار با هر منطقی صورت بگیره، شما امکانات کشورتون رو میبرید که لبنان رو خرابی هاش رو بهبود بدید و اینها، یا مثلا حتی فلسطین رو، مثلا من که مردم شعار میدم فلسطین رو رها کن، فکری به حال ما کن، من واقعا از نوجوانی طرفدار فلسطین بودم، یعنی به هیچ وجه معتقد نیستم که فلسطین رو ما بایستی بگیم نه فلسطین به ما مربوط نیست و اینا. ایرانی ها مخصوصا چپ ایرانی که خب طبیعتا از انترناسیونالیسم دفاع میکنه و فلان، از دن از مظلومیت فلان علیه این مبارزه باید بکنه فلان بکنه، منتها اولویت بندی باید صورت بگیره. اولویت مردم ایران چه هست؟ بابا بخش اعظم مردم ایران گرسنه میخوابن. سیستم بهداشت و درمان وضعش این طوریه، فکرشو بکنید، پرستارها اصلا نمیتونند با اون حقوق زندگی بکنند. اینا را نمیشه اصلا، همین اعتصاب بزرگی که کردند پرستاران ایران، ضمن قبلا هم صحبت میکردیم 75% پرستارها زن هستند، اینا خانه دارن، بچه دارن، فلان دارن. حتی خیلی هاشون در محل کارشون میخوابن چون خانهشون در حاشیه شهر، رفت و آمد به اونجا اصلا امکان نداره و اینا. ما بایستی به اصطلاح مسئله کلیدی ما عبارت از اینه که حتما و حتما از کادر درمان و از مسئله بودجه به اصطلاح سیستم بهداشت و درمان رایگان، اصلا در قانون اساسی خود این رژیم جهنمی اومده، اصله های 29، 30 و 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی رو نگاه بکنید، بهداشت و درمان و آموزش رایگان تا دیپلم و اینها حق هر ایرانی تلقی، حق کلمه حق رو هم به کار بود. چطوریه که شما یه دفعه دبه در آوردید همش رو اصلا زیر گرفتید و اینها؟ بودجه باید بذارید برای این کار دیگه. ایران هم کشوریه که بودجه داره. مثلا حتی من این مثال رو عمدن این مثال رو میزنم، اینهایی که ها مثلا امامزاده ها فلان میگن در سال 25 میلیون نفر میرن زیارت امام رضا در مشهد. خب اعتقاد دارم به من چه هست اشکال ندارد که واقعا چیز واقعا تأسف آوره، ولی خب اینا میدونی که کسی اگه مشهد رفته باشه، دیده باشه و اینها، واقعا امکانات وحشتناک به اصطلاح فراوانی داره اون آستان قدس رزن. از همینها بهترین وسیله برای این که کمک بکنید به مردم اینه که این درآمدهای اینها رو اختصاص بدید به تقویت بودجه بهداشت و درمان و اینها دیگه ها، چیزا برای مخصوصا تهیدستا و فلان و اینا. این چه کاری آخه میکنید شما؟ اصلا اینا بودجه نمیذارن. مشکل ما که به اصطلاح ضعف بودجه بهداشت و درمانه، مثلا توجه داشته باشید، در حالی که در ایران به اصطلاح امکانات پزشکی ایران، مثلا پزشکای ایران و اینها واقعا توانایی هاشون سطح بالایی هستش، مثلا در بین نه تنها کشورهای پیرامونه، حتی در کشورهای پیشرفته هم خیلی از پزشکا که میان خیلی پزشکای موفقی هستند و اینا. پرستاران هم اصلا یکی از مظلوم ترین بخشهای طبقه زحمتکش ما، کارگران ما همین پرستارهایی هستند. چرا اینقدر بایستی فشار بیاد بهشون؟ بنابراین که به نظر من مسئله حیاتی، همون که شما اشاره کردید در صحبتتون، که مثلا بازنشستگان و اینها میگن که بهداشت و درمان رایگان و اینها و همگانی، خب قانون اساسی رو یادآوری میکنم به اینها که اصلا همه چیز رو زیر گرفتند و اینها. بایستی بهداشت و درمان رایگان، آموزش رایگان، مسکن حتی برای کسانی که مسکن ندارن، اصلا با واقعا این قول نشین ها رو در نظر بگیرید و اینها در وضعیت چه وضعیتی هستن. جمهوری اسلامی این امکانات رو داره هی پمپاژ میکنه به طرف نمیدونم چه هستشه، برای اون چون سلطه خودش رو نگه داره و اونم شکست خورده دیگه، میدونیم که حالا شکست خورده و رسوای به شکل رسوا کننده ای هم شکست خورده. ول کنید به چیزه، به مردم لاغل چی بکنید. بنابراین که افشای این مسئله و مدام فشار بر این مسئله که بودجه در به اصطلاح تأمین اجتماعی علاوه بر همه اینها، بابا 70% دهک پایین جمعیت ایران از لحاظ درآمد رئیس خانوارها خانوار زنه. خیلی از اینها بیچاره کار ندارن در حالی که اشتغال رسمی زنان بسیار پایینه. چرا بایستی ببین پایین ترین خانوارها کمک به اصطلاح چیز به اصطلاح تأمین اجتماعی نمیده؟ تأمین اجتماعی درآمد ثابتی رو که با اون بتونن زندگی شرافتمندانه بکنن، زندگی واقعا نه که بخور و نمیر و اینها. ایران میتونه با امکانات عظیمی که این کشور داره، مال این مردم هم شما میخورید اینها رو بس. یه ذره به اینها بدید دیگه. مسئله کلیدی اینه که ما روی تأمین اجتماعی یه مسئله حیاتی، مخصوصا جنبش چپ. مثلا قبلا هم بعضی ها میگم چون همه چیز باید دولتی بشه یا فلان بشه، حالا کاه دولتی باشد یا خصوصی باشد، و مثلا در این کشورهای اروپای غربی نگاه بکنید خیلی چیزها خصوصی هستن، منتها این تأمین اجتماعی در جاهای تأمین واقعا چیز جا افتاده است. کسی مثلا درآمد نداره حتما باید ماهانه یه حقوقی بدن با اون بتونه زندگی راحتی بکنه و اینها. ایران ما میتونه چنین چیزی رو داشته باشه؟ حتما و حتما میتونه داشته باشه. در بلوچستان ببینید چه وضعیتی اتفاق میفته، اصلا فقیرترین استان کشور ما در این حال به لحاظ بالقوه یکی از ثروتمندترین مناطق کشور ماست. مثلا راه ما به طرف اقیانوس از طریق بلوچستانه. شما چرا دارید این کار رو میکنید؟ اینا را در گرسنگی نگه میدارید؟
بله همینطوره رفیق شالگونی. با توجه به انتخاب ترامپ و سیاست‌های او که شما اشارتی بهش کردین و تشدید تضادهای درونی رژیم به ابعاد جدید و اوجگیری بیش از پیش جنبش مطالباتی، چه وظایفی در برابر نیروهای چپ و سوسیالیست در مبارزه برای بدیل سوسیالیستی قرار داره؟
ببینید اولین مسئله عبارت از اینه که خارجی ها برای ما تعیین تکلیف نکنند. اونهایی که دارن مسئله مطرح میکنند، چپ باید این نگاه، چپ از اعماق برمیخیزه، سوسیالیزم ما از اعماق برمیخیزه. مگه ما طرفدار طبقه کارگر محرومان و اینا نیستیم؟ یعنی شما باید به اونها تکیه بکنید، نه اینکه مثلا مثلا دیدید که بعضی از جریان های چپ متاسفانه آدم واقعا گریهش میگیرد، میگه که خوبه جنگ بشه. میدونی اصلا جنگ یعنی چه؟ چه ویرانی هایی به وجود میاره؟ در جنگ ایران را میدونی که 2 میلیون نفر از دو طرف کشته شدن دو اینا. اینا اصلا متوجه هستید؟ اصلا چپ مسلمه که با هر نوع مداخله خارجی ها نمیدن برای براندازی رژیم و فلان و اینها، یا حتی مثلا تحریم جمهوری اسلامی قاعدتا مخالف باشه. اون دودش به چشم پایینی ها میره، خود رژیمی ها همیشه سیر میخورند و سیر میخوابند و اینها، مسئله اونها نیست. اولین مسئله اینه که مداخله خارجی به اصلاح برای این که در ایران نمیدونم حکومت این ظالم رو براندازن، این دفاع از جمهوری اسلامی نیست، دفاع از مردم ایران. مردم ایران بعدن نکته بعدی وارد چپه، واقعا چپی که میخواد با جامعه کشور خودش مرتبط باشه به اون تکیه بکنه، به محروم ترین ها و مظلوم ترین ها تکیه بکنه، اساسی ترین مسئله سازماندهی اونها، سازمان یابی اینها، کمک بکنه به سازمان یابی این محرومان و زحمتکشان و کارگران و اینها. این مسئله خوشبختانه در حال حاضر در ایران، در داخل ایران البته، خیلی نسبتاً در مقایسه با گذشته خیلی خوب پیش میره. مسئله بعدی عبارت از اینه که چپ نبایستی به اصلاح چیزی بخواد بکنه، چه من یک حکومتی میارم چه این طوری باشه فلان به نفع مردم باشه. نه، مردم باید خودشون تصمیم بگیرن، دموکراسی باید باشه، آزادی ها باشه. بعضی ها مثلا در به تبعیت از انقلاب و اکتبر و فلان و اینها که بعدا نمیدونم چه شد و اینها میان که باید این طوری باشه، باید اون طوری. نه، مردم باید تصمیم بگیرن که چه سیستمی میخوان. وقتی آزادی ها باشه، وقتی دموکراسی باشه، تصادفا چپ بیش از همه رشد میکنه. اینو متاسفانه بعضی از چپ ها متوجه نیستن. دموکراسی حیاتیه برای گسترش چپ. چرا؟ علتش اینه که چپ میتونه با پایه های خودش مرتبط بشه، از طریق سازمان به اصطلاح دموکراسی و آزادی های سیاسی و تشکیلاتی و اینهاست که چپ میتونه در اعماق لانه بکنه و مرتبط بشه با زحمه چشان. اینم مسئله خیلی حیاتیه. یه مسئله دیگری که به نظر من همون که در صحبت قبلیتونم مطرح کردم، مسئله تأمین اجتماعی. قبل از هر چی چپ ایران بایستی یک سیستم تأمین اجتماعی رو بر پرچم خودش بنویسه مدام، نه اینکه وقتی به قدرت رسی. از همین الان هر کسی در قدرت باشه بایستی در ایران یه سیستم تأمین اجتماعی واقعا کارآمد و همگانی وجود داشته باشه. اینو بر پرچم پاچپ باید بنویسیم. ضمناً در کشوری که ما باز گرفتار هستیم توجه داشته باشید که آپارتاید های تو در توی وجود داره. ما خواهان وقتی آزادی و دموکراسی و برابری همه انسان ها هستیم، اولا همه غیر نمیدونم شیعیان نمیدونم باید این طوری باشند و فلان، این معنا نداره. غیر مسلمانان چطوری باشند، مثلا بهایی کشی یعنی چه، این همه زندانی بهایی یعنی چه، اینها رو بایستی و به اصطلاح برداشته بشه و در رأس همه اینها نابرابری زن و مرد همیشه در جنبش چپه. حتی جنبش چپی که مثلا از جهاتی هم عقب مانده بوده و فلان اینا، برابری زن و مرد، آزادی زنان همیشه در جنبش چپ بوده. همون که داس و چکش روها بیزارن به عنوان آرم چپ و اینا، برابری زن و مرد هم اونطوری باید در آرم بسلا چیز باشه. این از اول. اون حرف بسلا کمونیست‌ها رو در نظر بگیرید، کمونیست‌های اولی ها، تمدن سوسیالیستی یک تمدن حتما زنانه تر خواهد بود.
بله همینطوره. خیلی ممنون از صحبت‌های خوب و پردستاوردتون. رفیق شارگونی، با توجه به وقت برنامه من دیگه سوالی نمی‌پرسم. اگه شما بخواید نکاتی را اضافه کنید بفرمایید.
والله من حرفی ندارم جز این که در لحظه‌های کنونی، لحظه‌های حساس، رژیم ضعیفه و مردم برخواستن. چپ باید به اعماق توجه داشته باشه، به پیوند بخوره با.
بله خیلی ممنون برای حضورتون در برنامه چالش. خسته نباشید.
زنده باشید. تشکر میکنم.
بله بینندگان عزیز، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته چالش رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشه. در برنامه آینده چالش با حضور رفیق محمد رضا شالگونی بحث‌هایمون رو در این مورد ادامه خواهیم داد. تا هفته دیگر، بدرود.